بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 103 سطر 9. و اما مقولت الوضع فقط قیل انها لا حرکت فیها، البته از لا تضاد فی الوضع. بحثمون در این بود که حرکت در چه مقولاتی واقع می شود. گفتیم که در جوهر واقع نمی شود، در کیف و کم واقع می شود، در اضافه واقع نمی شود، در این واقع می شه، در متا هم واقع نمی شه. این شیشتا رو رسیدی کردیم. فعلا می خوام درباره وضع بحث کنیم که آیا حرکت در وضع اتفاق می افته یا نه. حرکت در وضع رو ابتدا تعریف کنیم، بعد اثبات کنیم، بعد کیفیتش رو بیان کنیم. ابن سینا تعریف نمی کنه چون احتیاجی به تعریف نیست، تقریبا روشنه. سلام علیکم. ولی اثبات می کنه و بعد هم کیفیتش رو بیان می کنه. در تعریف حرکت در وضع این چنین باید گفت که شیئی وضعش را تغییر دهد. مثلا طوری ایستاده که در طرف دست راست اوست و دیوار طرف دست چپ، حالا بچرخه برعکسش کنه به طوری که دیوار دست راست بشه و در دست چپ بشه. در چنین حالتی گفته می شود که وضعش را عوض کرد، نه حرکت در وضع اتفاق افتاد، نه حرکت برای وضع اتفاق افتاد، بلکه حرکت در وضع اتفاق افتاد. این اول اشتباه گفتم، ولی که نه حرکت در وضع اتفاق افتاد اون اشتباه بود. نه حرکت برای وضع اتفاق افتاد، بلکه حرکت در وضع اتفاق افتاد. حرکت برای این جسم اتفاق افتاد، ولی در وضع، که اینو قبلا گفته بودیم. البته ممکنه شیئی مکانش را عوض نکند و حرکت در وضع پیدا کند، مثل همین مثالی که الان ما زدیم. این شخص مکانش را عوض نمی کنه، همونجا که ایستاده می چرخه دور خودش، این وضعش عوض می شه، اما مکانش عوض نمی شه. ممکنه مثل در این حالی که وضع را عوض می کنه مکان را عوض کنه. الان بحث ما در این نیست که حرکت وضعی با حرکت مکانی جمع می شود یا نمی شود، ممکنه جمع بشه ممکنه نشه. ما داریم حرکت وضعی رو توضیح می دیم که شیئی در وضعش حرکت کند. البته توجه دارید که با این بیان روشن شد که حرکت وضعی لازم نیست حتما دورانی باشه. ممکنه کسی ایستاده باشه بنشینه، این اصلا حرکت دورانی نیست، در این حال حرکت وضعی هست. بله، حرکت های دورانی نوعا وضعی هست، حرکت های دورانی وضعی هست، ولی لازم نیست هر حرکت وضعی دورانی باشه. ممکن حرکت وضعی داشته باشیم که دورانی نباشه، مثل همین نشستن و ایستادن، یا مثل به پشت خوابیدن به رو خوابیدن. اینا همه حرکت‌های وضعی هستن ولی دورانی نیستند. این مطالب مقدمتاً باید گفته بشه. اینا دیگه ابن سینا نمیگه، ولی خب چون روشنه نمیگه. از ابتدا ابن سینا وارد قول دیگران میشود که اونها حرکت وضعی رو نفی کردند و بر مدعاشون هم دو دلیل قائم کردند. بعد دو دلیل اونها رو مطرح میکنه و جواب میده. دلیل اول منکرین حرکت وضع این است که اوضاع با هم تضاد ندارند و چون باید حرکت بین المتضادین باشد، پس در اوضاع حرکتی نیست. به عبارت راحت تر، حرکت باید بین دو ضد باشد و در اوضاع ما دو ضد نداریم، پس حرکت نداریم. این دلیل اولشونه. دلیل دومشون این است که در تبدیل وضع حرکت و تدریج، در تبدیل وضع تدریج نداریم. وقتی تدریج نداشتیم حرکت نداریم. تبدیل وضع دفعتن انجام میشه. ما ایستادیم، همچنان ایستادیم. وقتی نشستیم دفعتن میشینیم، نه تدریجن به سمت نشستن بریم و تدریجن نشستن برامون حاصل بشه. همچنین اگر ایستاده باشیم، همچنین اگر نشسته باشیم و بخوایم بایستیم، اونم همینجوره. همچنان نشسته ایم دفعتن میستیم، نه اینکه تدریجن بایستیم. این دو دلیلیست که خصم بر مدعا خودش اقامه میکنه. دلیل اول این است که تضاد در اوضاع نیست. دلیل دوم اینه که تدریج در اوضاع، در تبدل اوضاع نیست. تضاد باید بین دو چیزی باشد که غایت الخلاف دارند و اوضاع غایت الخلاف ندارند. مثلا نشستن با ایستادن غایت الخلاف نداره، چون ممکنه شخصی بخوابه. خوابیدن از ایستادن دورتره تا نشستن. یعنی ما از نشستن به سمت خوابیدن میاییم، به سمت از ایستادن به سمت نشستن میاییم، ولی هنوز ادامه داره که خودمون رو از ایستادن دورتر کنیم به این ترتیب که بخوابیم. پس اینطور نیست که بین نشستن و ایستادن غایت الخلاف باشه، چون بعد از نشستن هم مرحله ای داریم که او دورتر است از ایستادن.
با خوابیدن تضاد داره.
حالا اونو بعدن بحث میکنیم که آیا ایستادن با خوابیدن میتونه تضاد داشته باشه یا نه. بالاخره ایستادن با نشستن، این از ایستاده بودن به سمت نشسته بودن بریم، تغییر وضع دادیم، اما از ضدی به ضد دیگه منتقل نشدیم و در حرکت باید از ضدی به ضد دیگه منتقل بشیم. پس در این تغییر وضع حرکت نکردیم. تغییر وضع هست ولی حرکت وضعی نیست. این قول اول، این دلیل اولشون. دلیل دومشون روشنه که میگن از ایستادن به سمت نشستن که میرید، تدریجا نمیرید، دفعتن نشستن حاصل میشه. ولی شما رو همچنان میگوین قائم. وقتی که نشستید بهتون میگن قائد. این وسط بر شما قائم صدق میکند. اون قائد وقتی صدق میکند که شما نشسته باشید و دفعتن هم صدق میکنید، نه تدریجن بر شما بگن قائد. همچنان بهتون قائم میگن تا وقتی بنشینید. وقتی نشستید قائد گفته میشه و این نشستن دفعتن حاصل میشه. عبارت رو بخونم.
نماز که از نمونت که حرکت ندارن، ربطی هم به این که قائد به حرکت جاری باشه یا نباشه
نداره؟ نه خیر، ربطی نداره. هر کدوم از مقولات جدا بحث میشن. چه ما حرکت جاری قائل باشیم چه نشیم، میتونیم در بعضی مقولات حرکت قائل باشیم، در بعضی هم حرکت رو نفی کنیم.
مثلا یه میگه
که اگر حرکت جاری باشیم باید در تمام مقولات قائل به حرکت بشیم. نه، حرکت جوهری برای جوهر اگر اتفاق بیفته در تمام مقولات حرکت رو به وجود نمیاره. یعنی مثلا شما فرض کنید یه نفر نشسته باشه در یه جا، یه روز مثلا یه جا میشینه، مثل بعضی مرتضی یه جا میشینه، هیچ مکان تغییر نمیکنه، اما حرکت جوهری داره انجام میشه. پس اینطور نیست که اگه حرکت جوهری انجام شد بقیه حرکت هم انجام بشه. بله، عکسش رو بعضی گفتن، مثل صدرا عکسش رو گفته اگر حرکت در مکان داره انجام میشه، اگر حرکت در عوارض داره انجام میشه، بعد در جوهر هم انجام میشه. برعکسش رو گفته. اینی که شما میگید کسی نگفته که اگر حرکت در جوهر شد در مابقی مقولات هم باید بشه. این درست نیست. اما این که اگر حرکت در اعراض شد باید در مبنای اعراض، یعنی جوهر هم حرکت بشه، بعد این صدر رو گفته. که از این طریق خواستر چطوری درست کنه. حالا حرفش درست یا غلطه از جای خودش باید بحث بشه. صفحه 103 هستیم، سطر 9. و اما مقولت الوز فقط قیل انها لا حرکت فیها، البته این نقل قول خصمه که در وز، در مقوله وز لا حرکت، انها یعنی مقوله وز لا حرکت فیها. البته دو دلیل دارن. دلیل اولشون از لا تضاد فی الوز، یعنی در اوضاع تضادی نیست و حرکت باید در جایی باشد که تضاد وجود دارد، و چون در وضع تضاد وجود ندارد پس حرکت موجود نیست. این دلیل اول. دلیل دوم انه اذا انتقل الشیء من قیام الى قعود، اگر موجودی از قیام به قعود منتقل بشود، فانه لا یزال، یعنی دائما تا وقتی ننشسته در حکم قائم است، الا ان یسیر قاعدا دفتن، تا دفتن قاعد شود. در طول مدتی که ایستاده تا اون لحظه نشستن برش قائم صدق میکنه، اون لحظه نشستن بهش میگن قاعد، که اون لحظه هم هست، دفعی هست. و کذالک برعکسش، ابن سینا گاهی مثال نمیزنه، گاهی هم دو تا مثال میزنه که احتیاج به دومیش مثلا نیست. و کذالک از انتقل من قعود الى قیام، اگر از قعود به سمت قیام بره، فانه لا یزال فی حکم القاعد حتی یسیر قائما دفعتن، تا اینکه دفعتن قائم بشه. این که دو تا مثال میزنه غرض داره، اگرچه عرض کردم اون چنان لازم نیست، ولی این دو مثال بی غرض در اینجا نیامده، چون ممکنه کسی معتقد بشه که قعود دفعی است ولی قیام تدریجی است. حالا چون از بالا میایم پایین، قعود اینطوره دیگه، از بالا میایم پایین سریع میایم، لذا دفعتن قعود انجام میشه. اما از پایین بخوام بریم بالا، بخصوص اگه پادردم داشته باشیم، بتیل میریم. ممکنه کسی اونجا بگه که قعود به هم خورد، تا شما پا بلند کردید از روی زمین، تنتون رو از روی زمین بلند کردید، قعود به هم خورد، قیام شروع شد. ممکنه کسی بگه قیام شد تدریجی، اما در مثال دوم بیان میشه که قیام هم تدریجی نیست، قیام هم دفعیه. چه از بالا به پایین بیاد که آسان‌تره، چه از پایین به بالا برید که یه خود طول میکشه، با وجود این در هر دو حال قیام و قعود دفعتن انجام میشه. این که مثال دوم زد، چون مثال اول خب برای اثبات اصل مدعا آمد، مثال دوم برای این آمد که اگر کسی اعتراض کنه بگه این مثالی که شما زدین در قعوده، که قعود لحظتاً اتفاق میفته ولی قیام تدریجاً اتفاق میفته، بیان میکنیم که نه، در قیام هم تدریجی نیست. که این دو مثال زد، رو عنایت دو مثال زد، از کدام احتیاج به دو مثال نیست، ولی این چنین نیست که بیفایده باشد. نه، هر دوش طبیعیه، هر دو حرکت طبیعیه. چی این کارو میکنه؟ کسی منو میشونه یا میست وای میسونه؟
نفس داره
انجام میگیره، نفس میشینه، نفس بلند میشه، نفس دستور نشستن میده، نفس دستور ایستادن میده. البته دستور نشستن مطلوب بدنه، دستور ایستادن مطلوب بدن نیست، ولی در هر دو نفس است که بدن رو به سمت ایستادن یا به سمت خود طی میکنه، سوق میده. شاید حالا بیان شما رو بتونیم زمینه بیان خودمون بکنیم، اینطور بگیم، بگیم که قعود چون هم مطلوب نفس است، در جایی که اراده قعود کرده، هم مطلوب بدن است، راحت تر انجام میشه و لذا میتونیم بگیم دفعتن تحقق پیدا کرده. اما قیام چون اگرچه مطلوب نفس است ولی مطلوب بدن نیست و بدن داره مقاومت میکنه، یه خورده طول میکشه، تدریج حاصل میشه. مثال دوم زدیم که بفهمونیم تدریجی نیست، انتقال من القعود الى القیام هم تدریجی است. این فرمایش شما رو اگه زمینه کنیم به همون عرضی که من کردم، جامع‌تر میشه. والا فرمایش شما اشکالی نیست بر مطلب. این عبارت خصم بود که نقلش کردیم، و خصم به این دو بیان حرکت وضعی رو منکر شد. ابن سینا ابتدا مدعای خودش رو نقل میکنه که حق این است که در وضع حرکت وجود میگیره و ما حرکت وضعی داریم. بعد اشکال اول خصم رد میکنه و در ضمن رد اشکال خصم به یک حرکت وضعی اشاره میکنه و این حرکت وضعی رو شاهد میگیره برای اینکه حرکت وضعی داریم. این تموم میشه. پس ابتدا اشاره میکنه به رد دلیل اول خصم، سلام علیکم، بعد به عنوان شاهد یک حرکت وضعی رو نشون میده، بعد که تموم شد مستقل وارد میشه، هم دلیل اول خصم رد میکنه هم دلیل دومش رد میکنه. پس در ابتدا به دلیل اول خصم میپردازه و اشاره به ردش میکنه، شاهدی هم بر ردش میاره، بعدن مجدد به طور تفصیل به رد اشکال اول و دوم خصم میپردازه. در ابتدا ایشون اینطور میگه، میگه ما احتیاج زیادی به تضاد حقیقی در دو طرف حرکت نداریم. همونطور که قبلها من اشاره کردم، تضاد ادعایی بین طرفین کافی است، تضاد حقیقی لازم نداریم. یعنی لازم نیست حتما ایستادن با نشستن که دو وضع مختلفند تضاد داشته باشند و غایت الخلاف داشته باشند تا تضاد حقیقی بینشون باشه، بلکه همین اندازه که ما تضاد رو ادعا کنیم بینشون و یه به عبارت دیگر اجتماعشون رو نبینیم کافی است. مبدا و منتها با هم جمع نشوند ولو بینشون غایت الخلاف نباشد، باز هم کافی است که حرکت بین هما انجام بشه. پس لزومی نیست که حتما بین طرفین تضاد حقیقی باشد، بلکه تضاد حقیقی در جایی است که اجتماع نباشد و طرفین غایت الخلاف هم داشته باشد و ما اینو لازم نداریم. همین اندازه که اجتماع ممکن نباشد برای ما کافی است ولو بینشون غایت الخلاف نباشد و قعود و قیام این چنینن، اجتماع بینشون ممکن نیست. پس تضاد ادعایی برشون حاصل است و حرکت هم درشون انجام میشه. شاهدی که ذکر میکنن، شاهدی که ذکر میکنن عبارت است از حرکت فلک، که حرکت فلک رو شما ملاحظه میکنید، وضعیه، یعنی وضع عوض میکنه در حالی که بین اوضاعش تضاد حقیقی نیست. یعنی اینکه فرض کنید این نقطه میتواند محاذی باشد با فلان نقطه فلک بالاتر، این دیگه یا محاذی باشد با نقطه مقابل، این دوتا تضاد حقیقی غایت الخلاف بینشون نیست، این دو نقطه بینشون غایت الخلاف نیست، چون ممکنه این نقطه ها رو عوض کنیم. یعنی اینطور نیست که این دیگه آخرین باشد و بعدش دیگه نقطه دورتر نداشته باشیم. هر نقطه رو شما نگاه کنید نقطه دورتر از اونم پیدا میکنید. در فلک این چنینه دیگه. در این حال حرکت حرکت وضعیه. پس ما میتونیم حرکت وضعی رو داشته باشیم در حالی که تضاد حقیقی بین طرفین وجود نداشته باشه. این مطلب اولیست که ایشون میگه که قول خصم رد میکنه و شاهدی هم بر رد ذکر میکنه. بعد مستقل میپردازه به رد استدلال خصم، هم استدلال اولش رد میکنه هم استدلال دومش. میفرماد والحق یوجد ان یکون فی الوضع حرکتون، حق ایجاب میکند، اقتضا میکند، یعنی مطابقت با واقع اقتضا میکند که در وضع حرکت باشد. یعنی اگر بگوییم حرکت وضعی داریم مطابق واقع حرف زدیم، مطابق حق حرف زدیم. و انه و حق ایجاب میکند که لا کثیر حاجت الى تضاد الحقیقی فی طرف الحرکه، احتیاجی زیادی نداریم به این که تضاد حقیقی رو در دو طرف حرکت درست کنیم. برای ما کافیست که دو طرف حرکت با هم جمع نشوند ولو تضاد حقیقی ندارن، یعنی بینشون غایت الخلاف نیست. تبین لک ذلک به تأمل حرکت الفلک، برای تو این مطلب روشن می شود اگر حرکت فلک رو تأمل کنی که می بینی حرکتش حرکت وضعیست در حالی که بین اوضاعش غایت الخلاف نیست، یعنی تضاد حقیقی بین اوضاعش وجود ندارد. پس حرکت وضعی متوقف بر تضاد حقیقی نیست، یعنی لازم نیست که مبدأ و منتها غایت الخلاف داشته باشن. نه تنها حرکت وضعی متوقف بر این تضاد حقیقی نیست، بلکه ما قبلا گفتیم حرکت های دیگر هم این چنینن، توقف ندارن بر این که غایت الخلاف بین مبدأ و منتهاشون باشه. کافیست دو چیز، یکی این که بین مبدأ و منتها اجتماع ممکن نباشد، دوم این که در این فاصله شی متدرج شود، به تدریج فاصله مبدأ تا منتها رو طی کند. در چنین حالتی حرکت انجام میشه که حرکت متقوم بود به تدریج یک، به عدم اجتماع مبدأ و منتها دو، غایت الخلاف بین مبدأ و منتها رو لازم نداشت. خب این مطلب تمام شد، حالا میپردازه به رد هر دو دلیل خصم. اما رد دلیل اولش، توجه کنید، ما نمیخواهیم بیان کنیم که همه حرکاتی که ما اونها رو حرکت وضعی میدونیم موجودند. البته ما ادعامون اینه که همه حرکتایی که ما وضعی میدونیم موجوده، حرکت وضعی ما زیاد داریم. اما الان بحث ما در این است که حرکت وضعی رو ثابت کنیم، ولی یک حرکت، همین اندازه که ثابت بشه بعد یک حرکت وضعی انجام گرفت، ما میتونیم به طور کلی و به طور عام ادعا کنیم که حرکت وضعی طبیعتی است قابل وجود گرفتن و موجودم هست. پس کافیست یک حرکت وضعی رو ثابت کنیم که داریم، همین برای ما کافیه، چون ما میخوام ببینیم آیا در مقوله وضع حرکت اتفاق میفته یا اصلا اتفاق نمیفته. اگه یه دونه حرکت تو مقوله وضع دیدیم، میگیم حرکت وضعی رو داریم و مدعامون میرسیم. پس مثال در یه موردی، در یه موردی ابن سینا میخواد ادعا کنه که تضاد حقیقی وجود داره، طرفین بینشون غایت الخلاف هست. اگر اون در اون مورد غایت الخلاف بین طرفین هست و تدریج هم تحقق پیدا میکنه، پس ما حرکت وضعی رو داریم. حالا جاهای دیگه حرکت وضعی رو ما ادعا کردیم، شما بگید اونجاها درست نیست، ولی بالاخره نمیتونید بگید جای حرکت وضعی رو نداریم. اون جایی که ابن سینا ادعا میکنه اینه که میگه ما در حرکت وضعی تضاد حقیقی رو هم داریم، در بعضی نمونه هاش تضاد حقیقی داریم. اگر شما تضاد حقیقی رو در حرکت ها اعتبار کنید، ما این معتبر رو در حرکت وضعی هم داریم. مثال میزنه به مستلقی و منبته. مستلقی کسیست که به پشت خوابیده، یعنی پشتش رو زمینه، مقادیم بدنش به سمت آسمانه. منبته درست برعکسه، کسی که به رو خوابیده، یعنی روش به زمینه، پشتش به سمت بالا و آسمانه. خب این دوتا بینشون غایت الخلافه، میتونه رو دست راست بخوابه، رو دست چپ بخوابه. این دست راست و دست چپ حالات متوسطه، یعنی از دست راست میتونه به پشت یا رو بره و در این صورت غایت الخلاف رو درست کنه. مثلا فرض کنید انسانی به پشت خوابیده باشه، بخواد به رو بخوابه، دور میزنه که به رو بخوابه، اول میاد روی دست راست میخوابه، بعدن میاد به رو میخوابه، یا اول رو دست چپ میخوابه بعدن به رو میخوابه، که بین به پشت خوابیدن و رو خوابیدن یه مرحله رو میذارونه. و قبلا یادتون هست گفتیم که غایت الخلاف رو بعضی ها این چنین گفتن که باید بینه ها ما متوسطی باشد، بعضی گفته بودن لازم نیست بینه ها ما متوسط باشه، اما بعضی متوسط رو شرط کرده بودن. این یادتون هست در حرکتی و هری این مطلب رو بیان کردیم. حالا چه متوسط لازم بدونید چه متوسط لازم ندونید، بین مستلقی و منبته غایت الخلاف هست، چون واسطه رو مسلم داریم، به روی دست راست خوابیدن یا روی دست چپ خوابیدن واسطه است. و اگر اون واسطه رو ندیده بگیرید، بین پشت خوابیدن و رو خوابیدن قایت الخلاف هست. مثال دیگری هم میتونیم بزنیم که ابن سینا نزده به اون ایستادن و خوابیدن. بین ایستادن و خوابیدن نشستن واسطه است. پس واسطه رو این ها ما رو داریم. حالا واسطه هم اگه اعتبار نکنید بین نشستن و خوابیدن قایت الخلاف. دیگه از ایستادن مستقیم تر و از خوابیدن فروتر، از مستقیم بالاتر و از خوابیدن فروتر پیدا نمی کنید. پس بینید که قایت الخلاف هست. خب اگر ما در چنین مواردی تضاد حقیقی بین طرفین رو دیدیم و تدریج رام در انتقال بیان کردیم، حرکت تحقق پیدا میکنه. میتوان گفت بین اوضاع هم حرکت هست، یعنی میتوان گفت که حرکت بسیط داریم. پس جواب اشکال اول داده شد. اشکال اول اینه که ما تضاد در اوضاع نداریم، جواب داریم که حالا در بعض اوضاع تضاد رو نبینید، در بعضی دیگه خواهید دید. و همونجا که شما تضاد رو نبینید حرکت بسیط هست و برای ما همون هم کافیه. ما نمیخوام بگیم همه مواردی که ما ادعا میکنیم حرکت وضعی وجود داره. اون مدعای ماست و قبولش هم داریم. اما در این بحثی که الان داریم میخوام فقط ثابت کنم حرکت وضعی داریم. یه دونه حرکت وضعی هم ثابت بشه کافیه. الا ان الوضع تحقیق و این است، یعنی علاوه بر مطلب گذشته حق این است که وضع بعید نیست که درش تضاد باشد. این که میگه بعید نیست چون اثبات نمیکنه. بله مطلب قبول داره، تضاد هست، قایت الخلاف هست، ولی چون اثبات نمی کنه، استدلال نمی کنه، با لایبعد میگه. لایبعد که فیه، یعنی در وضع تضاد باشد، به طوری که مستلقی مزاد باشد با منبته، یا استلقاب مزاد باشد با انبتا. مستلقی هست کردم کسی که به پشت خوابیده، منبته کسی که به رو خوابیده. جواب دلیل اول خصم داده شد، حالا جواب دلیل دوم. گفتید از قیام دفعتن به قعود می رویم و از قعود دفعتن به قیام می رویم، یعنی به عبارت دقیق تر قعود دفعتن حاصل می شود، قیام هم دفعتن حاصل می شود. این وسط تغییر اتفاق نمی افته، بلکه این شخص قائم دائما قائم است تا وقتی بنشیند، اون شخص قائد هم دائما قائد است تا وقتی بایستد. این وسط صفت قبلی ثابت میمونه، صفت بعدی هم دفعتن حاصل میشه. پس حرکتی تدریجی در کار نیست. جواب اینه که مرادتون از این که قعود دفعتن واقع میشود این است که اون وقتی که صدق میکند قعود، اونی که برش قعود صدق میکند دفعتن حاصل میشه، یعنی طرف حرکت دفعتن حاصل میشه. یک طرف حرکت قیامه، یک طرف قعوده. ببینید چی دارم عرض میکنم. شخص ایستاده 10 دقیقه میسته، اون اصلا مورد نظر ما نیست، تصمیم میگیره بنشینه. ببینید تصمیم میگیره بنشینه، از قیام به سمت قعود میاد، مبدأش قیامه، بعد یواش یواش پاش دولا میشه، خم میشه، یواش میشینه. یک طرف این حرکتش قیام است، نه اون قیام 10 دقیقه، اون که ثبوت قیام بود، اون اصلا حرکت نبود. همین که تصمیم میگیره بنشینه که پا رو خم میکنه تا بره بشینه، از اونجا حساب میکنیم. اون اولش مبدأه که قیام بود. این وسط حالا هیچی حسابش نمی کنیم تا بعد بهش برسیم، آخرش قعوده. آخر که میشینه قعوده، مبدأ قیامه، منتها قعوده. آیا مراد شما این است که این منتهایی که قعوده دفعتن انجام میشه، یا مرادتون اینه که به سمت قعود رفتن دفعتن انجام میشه؟ خلاصه بر این وسط، یعنی بین القیام و القعود، چه صفتی رو صدق میدید؟ میگید هنوز قیامه یا قعوده یا بین القیام و القعوده، کدومو میگید؟ بالاخره باید بین این قیام و قعود یه چیزی صدق کند. شما گفتید قیام صدق میکند و دفعتن قعود صادق میشود، یعنی اون وقتی میشینه رو زمین تنش قرار میگیره آرام میگیره بهش میگن قاعد. این وسط رو شما اسمش قیام گذاشتید. حالا ما از شما سوال میکنیم منظورتون از اون قعودی که دفعتن حاصل میشود خود قعوده که طرف حرکته، یا مرادتون همین به سمت قعود رفتنه؟ کدومشو میگید دفعیه؟ اگر بگید مرادم همون طرف الحرکته، میگم در تمام حرکات طرف الحرکت دفعیه، اختصاص به حرکت وضعی نداره. در حرکت کیفی هم همینه، در حرکت عینی هم همینه. شما سواد رو وقتی که به سمت بیاض میبرید، اونجا که دیگه بیاض حاصل میشه و حرکت متوقف میشه، اونجا بیاض دفعتن حاصل میشه. به طور کلی همه مبدأها و همه منتهاها فاقد حرکتند، هیچ کدومشون تدریج ندارن. تدریج وسط این دوتاست، بین این دوتا تدریج اتفاق میفته، نه خود منتها. پس این اختصاص به حرکت وضعی نداره که میگید قعود دفعتن انجام میشه، در هر حرکتی منتها دفعتن انجام میشه. و اگر مرادتون این نیست، مرادتون اینه که به سمت قعود رفتن دفعیه، این که میگیم دروغه، چون خلافشو داریم مشاهده میکنیم. این به سمت قعود رفتن از وقتی از قیام کنده میشه تا وقتی به قعود برسه داره تدریجا رخ میده و حرکت داره انجام میشه، حرکت به سمت قعود. درست مثل انسانی که از بالا بره پایین، از پایین بره بالا، اونی که از پایین داره میره بالا، خودتون قبول دارید که حرکت تدریجی داره انجام میده، یعنی امر تدریجی داره رخ میده. وقتی ما ننبیان همینه، کسی که از قیام به قعود میاد یا از قعود به قیام میره، این وسط تدریج داره انجام میده. بله منتها دفعیه، و منتها که حرکت نیست، منتهای حرکت نه خود حرکت. پس در وضع تدریج هم وجود داره، اینطور نیست که امر دفعی واقع شود. بله منتهای وضع دفعتن حاصل میشه، منتهای هر حرکتی هم دفعتن حاصل میشه. والذی قیل، اون استدلال دومی که گفته شد که عبارت از این بود که انتقال الی القعود یکون و دفعتن، این الذی ان قیل ان اونی بهی، اگر به این به این قیل به این ماقیل قصد شود که قعودی که طرف حرکت است یحصل و دفعتن، اگه منظورتون این باشه که طرف یعنی منتها یحصل و دفعتن، فهو صادقون، حرفتون درسته. اما و کذالک سواد الذی هو طرف، همچنین دفعیست سوادی که در حرکت کیفی طرف قرار میگیره. پس اگر او رو هم دفعی ببینید باید حرکت کیفی رو منکر بشید، چون در حرکت کیفی هم منتها دفعتن داره انجام میشه و شما میگید اگه منتها دفعتن انجام شد حرکت نیست، خب پس در کیفی هم میگید حرکت نیست، در حالی که حرکت کیفی قبول دارید. و همچنین مثال بعدی، والعین الذی هو طرف یحصل و دفعتن، عینی که طرفه اونم دفعتن حاصل میشود، یعنی در حرکت عینی هم منتها دفعتن حاصل میشه. این اختصاص حرکت وضعی نداره، همه حرکت هایی که خودتون هم قبولشون دارید منتهاشون دفعتن واقع میشه. دو تا مثال زد، آخر مثال دوم یحصل و دفعتن رو ذکر کرد. میتونید یحصل و دفعتن رو همینطور که ایشون آورده یکی قرار بدید، میتونید تکرار کنید، میتونید بینید کذالک که سواد الذی هو طرف یحصل و دفعتن والعین الذی هو طرف یحصل و دفعتن، میتونید تکرار کنید. اگه تکرارم نکردید در تقدیر تکرار هست. شاید جهت این که دو مثال زد این باشه که حرکت در کیف حرکت کاملا مشهودی نیست که همه قبولش داشته باشند، چون عرف به حرکت کیفی خیلی توجه نمی کنه. ابن سینا مثال اولی که زد مطلب تمام شد، ولی چون بعضی ها ممکنه در حرکت کیفی یک مکسی، یک بیتوجهی داشته باشند، مثال بعدی رو زد که هیچ چی ممکنه حرکت در اون نیست، همه حرکت این رو قبول دارند، از نظر عرف هم غایب نیست. گفت حالا اگه حرکت کیفی رو ندیدی، حرکت عینی رو که دیدی، در حرکت عینی بدان که در منتها تدریج نیست، منتها دفعتن حاصل می شود. با وجود این حرکت عینی رو همه قبول دارن، هیچی ممکن نیست، ولی هیچی مبهم هم نیست. آخه حرکت کیفی هم کسی ممکنه ممکن نباشه، ولی بر بعضی ممکنه مبهم باشه، ولی حرکت عینی برای هیچی مبهم نیست. پس مثال اول رو زد مطلب تمام شد، مثال دوم رو زد برای تبیین بیشتر، یعنی به جایی مثال زد که هیچ کی نمیتونه منکر بشه. و این اون یه بهی، بهی یعنی به ماقیل، به الذی قیل، من میگم ماقیل، خودشون گفت الذی قیل، فرق نمی کنه. و این اون یه به این الذی قیل ان کل وضع ینتقل انه الالقعود یکون ذلک الانتقال دفعتن. عبارت خوندم تا بدونیم که کدام خبره انست، ینتقل انها الالقعود رو خبر نگیرید، اون صفت برای وضعه، یکون و ذالک الانتقال دفعتن خبر انست. اگر قصد شده به ماقیل که هر وضعی که انتقال پیدا می شود از اون وضع الالقعود، یکون و ذالک الانتقال دفعتن، اگه مرادتون این باشه که وقتی انتقال پیدا می کنیم از قیام به قعود، اون انتقالمون دفعیست، نه خود قعودمون دفعیست، نه خود قعود که منتهای حرکته، بلکه انتقال دفعیست، اگر مرادتون این باشه فاوه کذبون. اون اولی گفت فاوه صادقون، اینو میگه فاوه کذبون. لأن الانتقال عن القيام إلى القعود يكون قليلا قليلا، انتقال قليلا قليلا حاصل میشه، یواش یواش حاصل میشه، بله خود قعود دفعتا حاصل میشه، قعودم طرف حرکته، انتقال حرکت اون دفعتا انجام نمیشه. حتی یواف النهایه التي هي القعود، تا برسد شی به نهایت، یعنی کامل کند حرکت رو، که نهایت عبارت از قعوده، تا وقتی به قعود رسیده قلیلن قلیلن انتقال پیدا می کند، وقتی هم به قعود رسید که دیگه تمام می شه. کلحال فل انتقال من از سفله الالعلبه بینه، اینن مثل این که انسانی از پایین به بالا بره، چطور شما این رو تدریجی می دونید؟ از قیامم به قعود بیاد یا از قعودم به قیام بره، همینه. ببینید من ایشون تشبیه کرد از قیام به قعود آمدن، یعنی به پایین آمدن رو تشبیه کرد به بالا رفتن. من در وقتی داشتم بیان می کردم هر دو رو گفتم، گفتم از قیام به قعود بیاد یا از قعود به قیام بره، هر دو مثل این است که از پایین به بالا میره. خب ممکنه شما اشکال کنید که از قعود به قیام بره، اینم از بالا از پایین به بالا رفتنه، اینجا مشبه و مشبه هم به یکی میشه. میگید از قیام، میگید از قعود به سمت قیام بره، مثل این است که از پایین به سمت بالا بره. خب از قعودم به سمت قیام که از پایین به بالا رفتنه، مشبه و مشبه هم به میشه یکی. واضحه که این اشکال وارد نمیشه، چون از پایین به بالا رفتن فرق میکنه از نشستن به ایستادن آمدن. از بالا به پایین بریم مثل این که مثلا رو کف ساختمونیم، از پله ها میریم بالا تا به سقف اتاق برسیم، اما که پامون کنده میشه از زمین، پا از زمین کنده میشه میره بالا. در قیام، این در قیام من القعود که از قعود به سمت قیام بریم، این وضع اتفاق نمیفته، تن بلند میشه، تنی که جمع شده بود باز میشه. این گفته نمیشه که از پایین به بالا رفت. اصلا خود مستشکل هم حرفش در همینه، این رو هم قبول نداره. از پایین به بالا رفتنی که به این صورت بشه که بدن از زمین کنده بشه بره بالا، اینو قبول داره که تدریجه. اینو ما مشبهان به قرار میگیم، هم برای موردی که از قیام به قعود بیاد که خیلی راحت میتونیم مشبهان به قرار بدیم برای این مورد، هم برای موردی که از قعود به سمت قیام بره که اینم میتونیم مشبهان به قرار بدیم، برای اینم میتونیم اون مثال رو مشبهان به قرار بدیم. بله،
حرکت در وضع رو تشبیه به حرکت در عین کرده.
بله، حرکت وضعی رو تشبیه کرده به حرکت عینی. مشبه هم به حرکت عینیه، مشبه حرکت وضعیه. هر دو مورد وضع، چه از قیام به قعود چه از قعود به قیام، هر دو میشوند مشبه. وقت اون حرکت من الصفر الى العلم که حرکت عینیست میشه مشبه هم به. این بحث تمام شد و ثابت شد که حرکت وضعی داریم. حالا میخواد کیفیت وجود حرکت فی الوضع رو توضیح بده. این بحث در کیفیت هم تقریبا بحثی سر اثبات، یعنی که انهو باز هم داره حرکت وزیر اثبات میکنه. منتها توجه کنید در این بیانش سعی میکنه شیعی رو متحرک کند که تمام حرکات ازش گرفته شده به جز حرکت وزیر. این راحت تر اثبات میشه، یعنی کاری میکنه که حرکت وضعی کاملا مشهود بشه. بعدم توضیح میده فکر نکنی حرکت وضعی فقط همینجاست که من گفتم، من میخواستم ثابت کنم حرکت وضعی دارید، این چنین موردی رو آوردم، ولا موارد دیگه برای حرکت وضعی داریم که حرکت های دیگر هم کنار حرکت وضعی جمع میشوند، ولی اونا ممکنه شما رو اشتباه بندازن. من جایی رو فرض کردم که همه حرکت ها منتفی بشه، یک حرکت دیده بشه، اون وقت روشنه که این حرکت حرکت وضعیه. اگر من مثال میزدم به یه موردی که حرکت های متعددی هستن، ممکن بود شما اون حرکت وضعی رو در بین حرکات دیگه گم کنید یا یکی رو به هیه اشتباه بگیرید. مثال زدم به موردی که حرکتش کاملا وضعی است و حرکت های دیگه در اون مورد منتفی است. ایشون اینطوری فرض میکنه، جسمی رو فرض کن که در یه جا ساکنه، هیچ تبدیل مکانی نمی کند، تبدیل کمیت تبدیل های دیگه هیچ براش نیست، ولی ملاحظه می کنی می بینی که جهاتش عوض می شود، نسبت اجزایش به اجزای مکانش عوض می شود، نسبت خودش به مکان عوض نمی شه، نسبت اجزا به اجزای مکان عوض می شود. مثلا فرض کنید که همون مثالی که زدیم، ما ایستادیم در یه جا، چپ زمین، چپ اتاق زیر پای ماست، هوا هم بدون این که عبور کنند دور ما رو احاطه کردند. بعد این دست من، دست راست من به جزی از هوا چسبیده، دست چپ به جز دیگر چسبیده، من متمکنم، دو تا دستم دو تا جزءم هستن، اون بخش از هوایی که تماس داره با دست راست من جزی از مکان منه، اون بخش از هوایی که تماس داره با دست چپ جزء دیگره. از هوا بگذرید، دست راست من به طرف دیوار، دست چپ من به سمت دره. حالا من میچرخم به طوری که دست چپ به سمت دیوار بشه و دست راست به سمت در بشه، برعکس قبل میشه، اجزاء مکانم عوض میشن، یعنی اون بخش از هوایی که به دست راست من تماس داشت حالا با دست چپ من تماس میگیره و برعکس، اونی که با دست چپ تماس داشت با دست راست تماس میگیره. نسبت من به اجزای مکان، نسبت اجزای من به اجزای مکان عوض میشه، نسبت خود من به مکان عوض نمیشه، یعنی هنوز همون هوا من احاطه کرده، همون کف زمین زیر پای منه، مکان عوض نشده، مکان متمکن عوض نشده، ولی اجزای متمکن نسبت به اجزای مکان جا عوض کرده، عوض شدن. همچنین جهات هم فرق کرده، یعنی اونی که دست راست من بود حالا شده دست چپ من، اونی که دست چپ من بود شده دست راست من. پس این شخص متمکن که در مکان خودش ثابت است، نسبتش، نسبت اجزاش و اجزای مکان عوض می شود، نسبت اجزاش به جهات هم عوض می شود، ولی هیچ حرکت دیگه نمی کنه. این عوض شدن نسبت یعنی عوض شدن وضع. پس وضع عوض می شه، یعنی حرکت در وضع انجام می گیره. در چنین مورد توجه می کنه ابن سینا همه چیزها رو ساکن فرض می کنه، فقط نسبت ها رو عوض می کنه و با این عوض کردن نسبت ها حرکت وضعی ثابت می کنه. بیان می کنه که کیفیت حرکت در وضع این چنین است که شیئی وضعش تبدیل شود بدون این که از مکانش مفارقت کند. این نسبت اجزاش به اجزای مکان و نسبت اجزاش به جهات فرق کرده و این حرکت وضعی است. یعنی یه مورد دیگر شما میخوان درست کنید که اونجا حرکت وضعی اتفاق نمیفته، عیبی نداره. این موردی که ما گفتیم حرکت وضعی توش اتفاق میفته یا نمیفته، این موردی که ما گفتیم حرکت وضعی توش هست، همین برای ما کافیه. حالا یه مورد دیگر شما ثابت میکنید، اگه عکس این باشه حرکت وضعی نیست، خب نباشه.
سوال من تعریف حرکت وضعی رو چجوری انجام بدید؟ خود این جای حرفه که تعریف حرکت وضعی چیه؟ حرکت وضعی
نسبت شی عوض بشه. مثلا اگر هوا تونست نسبتش با من عوض کنه بدون انتقال مکان، حرکت اونم وضعیه، ولی اون نمیتونه
نسبت. حرکت شما چی؟ آیا میتونی بگی شما حرکت وضعی داشتید؟
بله، من حرکت وضعی دارم، من که تو هوا چرخیدم حرکت وضعی دارم.
ثابت باشه هوا اطراف
من، اگه هوای اطراف من عوض بشه من حرکت وضعی ندارم.
من میخوام تعریف حرکت وضعی نه بگیم در حرکت وضعی به این است که نسبت اجزای مکان به شی عوض بشه، باید طوری تعریف کنیم که درش حرکت خود شی هم ملاحظه بشه.
نه، ما ببینید اینطور گفتیم، گفتیم که شی منتقل شود. بله، شی منتقل شود به طوری، یعنی اصلا تبدل توی کلام ما مأخوذه. حالا شاید من کلمه تبدل رو نگفتم، تبدل در کلام ما مأخوذه. شی متبدل شود به طوری که با این تبدلش اجزاش را با اجزای مکانش، نسبت اجزاش به اجزای مکان را عوض کند و نسبت اجزا را به جهات عوض کند. تبدل حتما مأخوذه. حالا هوا اگر تبدل پیدا کرد، طوری تبدل پیدا کرد که نسبت اجزایش به من فرق کرد، اونم حرکت وضعی کرده. ولی اگر نه، فقط هوا حرکت کرد، من ساکن موندم، خواستم بگم خودم حرکت وضعی کردم، این درست نیست، من حرکت وضعی نکردم. اون متبدل رو باید ببینیم که چه کار کرده. متبدل اگر وضعش رو عوض کرده حرکت وضعی کرده، اگر مکانش رو عوض کرده حرکت مکانی کرده. لازم هم نیست حرکت با اراده انجام بشه، هوا ممکنه بی اراده حرکت کنه، ولی در این حال حرکت وضعی یا مکانی برش اطلاق بشه.
صحیح چجوری حرکت وضعی بدون حرکت وضعی که تو افتاد؟ تمام حرکات رو نمیش کرد، فقط حرکت وضعی اینجا
همین دیگه. عرض کردم هنوز هم کف پای من روی کف اتاقه، هنوز هم هوایی که دور من احاطه کرده همون هواست، چون باد نمیمد هوا رو جا به جا کنه. من حرکت کردم، کل اون هوا هنوز موجوده، منطقه اجزا نسبت من به اجزا عوض شده. اینطور نیست که من هوایی رو که طرف راستم بود گرفتم بردم طرف چپ. هوای طرف راست هنوز هوای طرف راسته، یه وقتی اینقدر سریع میچرخم که هوا رو جا به جا میکنه. اون ممکنه که شما بگید نسبتت به اجزای مکان، نسبت اجزایت به اجزای مکان عوض نشده، همونی که قبلا دست راست چسبیده بود الان به دست راست چسبیده، همون قسمت از هوا که مماس دست راست بود، همونم الانم مماس دست راسته. چنان پیچیدم سریع که هوام با من پیچید. البته به طور کامل نمیشه بپیچی، حالا تسامحی داریم میشه. در این صورت بله، من اجزام نسبت به اجزای مکان عوض نشده، نسبت اجزای من به اجزای مکان عوض نشده، ولی فرض کنید نه، طوری پیچیدم که هوا سجا خوش محفوظ مون، مکانم عوض نشده، همون هوایی که من احاطه کرده الان احاطه کرده، همون زمینی که زیر پای من بود الان زیر پای منه، مکان عوض نشده ولی بعض من عوض شده، نسبتم عوض شده، نسبتم به جهاتم و به اجزای مکانم عوض شده، نه نسبتم به مکانم. اگه نسبتم به مکانم عوض بشه حرکت عینیه، نسبت اجزام به اجزای مکان حرکت عکس بازیه، نسبت اجزام به بعض به جهت حرکت بازیه. حالا ممکنه اجزای مکان رو با جهت یکی بگیرید که دیگه دوتا مطلب نگیم، یکی هم بگیرید بازم کافیه برای ما. بله؟ میتونه غیر ارادی باشه؟ میتونه مثلا قصری باشه. بله. حرکت وضعی طبعی ما نداریم، چون حرکت طبعی قرار شد که به سمت منتهایی باشد و با رسیدن به اون منتها بایسته، دیگه ادامه پیدا نکنه. تا حرکت دورانی رو گفتن نمیتونه طبعی باشه. وضعی شاید خیلی مانع نباشه، مثلا فرض کنید که سنگی که از بالا میاد پایین که به طور طبیعی میاد جهتش رو عوض میکنه، یه نوع حرکت وضعی لابلای حرکتش هست، داره از نسبت اجزاش رو، نسبت اجزاش رو به اجزای مکان عوض میکنه، حرکت وضعی داره. اونتا خب حرکت دورانی گفتن با طبیعی جمع نمیشه، اما حرکت وضعی ممکنه به طور طبیعی انجام بگیره. نه، این در حرکت استدلالیه، در حرکت وضعی اینطور نیست. ببینید، من اول بحث که شروع کردم این تذکر دادم، میفرمایید شما، من تذکر دادم، گفتم هر حرکت دورانی وضعی هست، ولی اینطور نیست که هر حرکت وضعی دورانی باشه. مثلا همین که از ایستادن به نشستن میای یا از نشستن به سمت ایستادن میریم، یه حرکت وضعی هست ولی دورانی نیست. پس هر حرکت دورانی رو وضعی گرفتیم، ولی هر حرکت وضعی رو دورانی نگرفتیم. ممکنه حرکت هایی باشن که وضعی باشن دورانی نباشن، مثل همین حرکت سنگ به سمت پایین، وضعی هم هست علاوه بر این که اینیه ولی دورانی نیست. حرکت دورانی نمیتونه طبیعی باشه، ولی حرکت وضعی که اعمه اوناش که دورانی نیست میتونه وضعی باشه. حرکت وضعی میتونه طبیعی باشه، میتونه طبیعی باشه. حرکت های وضعی که دورانی هست به خاطر دورانی بودن نمیتونن طبیعی باشن، اما حرکت های وضعی که دورانی نیستند میتونن طبیعی باشه.
پس هر حرکت اینی میتونه بوده شرکت وضعی مسلمان هست.
حرکت عینی حرکت وضعی رو در بر داره. بر حرکت عینی چون نسبت اجزا به مکان رو عوض میکنه، نسبت اجزا به اجزای مکان عوض میکنه، اما چون واقعا کل نسبت به مکان داره عوض میشه، دیگه اینجا حرکت وضعی گفته نمیشه، حرکت عینی گفته میشه، چون کل نسبت داره عوض میشه. توجه میکنید ببینید در اینها حرکت وضعی هم هست. فرض کنید که اون بالا سر، اون جزء بالا سر، بالا سر من بود و مقابل من بود، حالا یک قسمتی مقابل من بود، حالا میفته پشت سر من، این میشه وضعی دیگه. درسته من دارم مکان نقل مکان میکنم، ولی این قسمت از سقف رو قبلا میدیدم، حالا که میرم اون طرف میفته پشت سر من، این میشه حرکت وضعی. و در این حرکت مکانی حرکت وضعی داره اتفاق میفته. ولی خب عرض میکنم چون کل مکان داره عوض میشه، حرکت اینی نمودش بیشتره. حرکت در کم هم بعدن خواهیم برد که با مکان جمع میشه، حرکت در کم با مکان جمع میشه، احتمال حرکت وضعی هم جمع میشه. این حرکت ها رو ما مانع نمیشیم بعضی با بعضی جمع بشه. قبلا هم گفتیم این حرکت ها میتونه با هم جمع بشه.
نه موجبه کلیه میشه که در هر حرکت اینی مثلا حرکت وضعی است یا در هر حرکت کمی حرکت وضعی است
به سمت موجب به صورت موجب کلیه شاید بتونیم بگیم در هر حرکت عینی حرکت وضعی هم هست ممکنه بگیم
مطلق حرکت دوران تو حرکت طبیعی باشه یا آخر حرکت دوران یک فلک
نه مطلق دوران یا نمیتونم
چون استیبالی که متوقف نمیشه فقط دوران یک فلک
نه یه بالاخره این دبرانی که یک جسمی که یک دور زده امکان دور بعدی براش هست یا نیست؟ همین که امکان دور بعدی براش باشه امکان حرکت از موضع طبیعی از موضع طبیعی نه به سمت موضع طبیعی هست و این نمیشه. اگر حرکت حرکت طبیعی باشه امکان حرکت از موضع طبیعی به طور طبیعی نیست. فرقی نمیکنه چه حرکت فلک باشه چه حرکت دیگه دبرانی ها طبیعی نمیتونن باشه. دبرانی ها میتونه طبیعی باشن چون چه حرکت دوم رو شروع کند چه قابلیت حرکت دوم داشته باشد علاوه حال صدق میکند که از محل طبیعی خودش حرکت کرد به طور طبیعی یا قابلیت حرکت دارد به طور طبیعی. این درست نیست. شی از محل طبیعی خودش قابلیت حرکت به طور طبیعی نداره، نه قابلیت داره نه فعلیت داره. پس حرکتی به سمت منتها که انجام گرفت باید اگر حرکت طبیعی است باید متوقف بشه. بخواد عبور کنه یا قابلیت عبور داشته باشه معلوم میشه حرکت طبیعی نیست. این که شما میفرمایید در فلک، در فلک به بالفعل موضع طبیعی خودش رو رها میکنه، اما در حرکتی که یک دور زده قابلیت دارد که دوباره دور بعدی بزنه. همین قابلیت باعث میشه که بگیم قابلیت دارد از موضع طبیعی خودش به طور طبیعی حرکت کنه. به این غلطه. موجود این قابلیت ندارد که به طور طبیعی از محل طبیعی خودش حرکت کنه. اون بحث، اون دلیلی که استدلال میکند و میگوید حرکت دبرانی نمیتواند طبیعی باشد، این اختصاص نداره به حرکت دبرانی که چند دور بزنه. حتی در حرکت دبرانی یک دوره را هم شامل میشه به این بیانی که عرض کردم، چون در اونجا صرف فعلیت، فعلیت حرکت مطرح نیست، فعلیت و قابلیت هر دو مطرح هست. یعنی اینطور نیست که شی وقتی به مقصد رسید فعلیت حرکت طبیعی از اون مقصد رو نداشته باشه، بلکه باید قابلیت حرکت طبیعی از اون مقصد رو هم نداشته باشه. و اما کیفیت و وجود الحرکه فی الوضع فهو ان کل مستبدل وضع، کل مستبدل وضع، همینجوری که میخونم با اضافه بخونم، من غیر ان یفارق بکلیت المکان بل به ان تتبدل نسبت اجزایی الى اجزاء مکانهی و الى جهاته فهوبه متحرکن فی الوضع لا محاله. این فهوبه متحرکن فی الوضع لا محاله خبر ان است. کیفیت وجود حرکت در وضع، توجه کنید کیفیت رو داره در جایی فرض میکنه که فقط حرکت وضعی داره رخ میده، حرکت عینی به امثال ذالک رو نفی میکنه. یه جایی که چنین باشد که فقط حرکت وضعی انجام بشه. و اما کیفیت وجود حرکت در وضع این است که هر چیزی که وضعش را عوض کند بدون این که به طور کامل از مکان بیرون رود. ببینید کلمه به کلیت مهمه، یعنی مکان را به کلیت عوض نمی کنه، کل مکان عوض نمی کنه، ممکنه اجزای مکان را عوض کنه. مثالی که زدم توجه داشته باشید که در وقتی که توی هوا می چرخه نسبتش به اجزای مکان عوض میکنه، ولی نسبتش به کل مکان عوض نمیکنه. من غیر ان یفارق به کلیت المکان، تمامی این مستبدل مکانش عوض نمیکنه، این چنین تبدیلی انجام نمیشه، فقط تبدیل وضع انجام میشه. بل به ان تتبدل نسبت و اجزایی الى اجزای مکانه و الى جهاته، یعنی تتبدل نسبت و اجزایی الى جهاته.
مکانش تغییر نمی مکان همونی که قبل مکان بوده الان همون مکان.
بله.
پس اگر این طور باشه حرکات وزن رو ما فقط در اشیای کروی میتونیم تصور کنیم. چون در غیر کروی مسلماً مکان عوض میشه. یعنی پس که بنده وقتی حرکت میکنی
اینو من اشاره کردم اول بحث. هم اول بحث گفتم وسط بحث تکرار کردم که ما نمیخوام بگیم که همه ی حرکت های وضعی خالی از مکانه. میخوام یه جا حرکت خالی از حرکت، نمیخوام بگیم همه حرکت های وضعی خالی از حرکت هایی نیست، بعضی جا حرکت وضعی و اینی با هم انجام میشه. ما میخوام یه جایی رو فرض کنیم که حرکت وضعی تنها باشد، حرکت مکانی نباشد، تا بتونیم راحت مخاطب ما بفهمونیم که اینجا حرکت وضعی اتفاق افتاد.
سوال من این است که در حرکت وضعی آیا شرط میکنیم که مکان به هیچ وجه نباید تغییر پیدا
کنه؟ نه شرط نمیکنه.
از اون ظاهر کلامشون داره شرط میکنه.
نه، یه موضعی رو داره فرض میکنه که اینجوری باشه، شرط نمیکنه در حرکت وضعی باید عین عوض نشه. خودش بعدن میگه جایی داریم که حرکت وضعی میکنه، حرکت عینی هم میکنه. مثل این، مثل توپی که شما رو زمین قلش بدید، این هم داره حرکت وضعی میکنه، هم داره حرکت عینی میکنه. میگه من نمیگم حرکت وضعی منحصر است به جایی که حرکت عینی نباشد. من دارم یه موضوعی رو مثال میزنم که حرکت وضعی تنها باشد تا بتونم ثابت کنم که حرکت وضعی داریم. کلامش مهم است، لذا خودش بعدن دخل مقدر میکنه. از کلام مهم نبود که ناچار نبود حرف بزنه. بعدن ایشون وارد این بحث میشه که فکر نکنیم من میگم هر حرکت وضعی باید خالی از حرکات دیگر باشد. من دارم یه موضعی رو مثال میزنم که حرکت وضعی در اون مشهوده، تمام حرکت ها رو نفی میکنن تا این حرکت فقط مورد لحاظ شما قرار میگیره و به حرکت وضعی معتقد بشید. خودش بعد این حرف رو میزنه، معلوم میشه کلامش مهمه که ناچار میشه این توهم رو برطرف کنه. فهو متحرکون فلبز لامالا، هر مستبدل چنینی متحرک است در وضع. چرا متحرک در وضعه؟ چون مکانش که عوض نشده، چیزی دیگه شی عوض نشده، لایب قاجز این که وضعش عوض بشه. و عوض شدن وضع یعنی حرکت در وضع. لأن مکانه لم یتبدل، در این فرضی که ما کردیم مکان متبدل نیست. نه، هر حرکت وضعی این چنین است، در این فرضی که ما کردیم مکانش متبدل نشده. بل یتبدل وضعه فی مکانه، وضعش در مکان عوض شده، نه مکانش عوض شود. ول مکان الاول، ول مکان هو الاول و به اینه، یعنی مکان فعلیش همون مکان اولیست به اینه، مکان عوض نشده بدون اینکه مکان تغییر کنه، همون مکان اولی رو داره. پس وضع عوض شده اما مکان هو الاول و بینه، یعنی مکان ثانی همون مکان اول است بینه. خب پس وضع عوض شده، اما عوض شدنش تدریجی بود یا دفعی؟ فهمید دفعی بود، تدریجی بوده. پس اگر تبدل وضع انجام شده و این تبدل با تدریج انجام شده، حرکت وضعی تحقق پیدا کرده. دو تا قید میکنه، یکی تبدل یکی تدریج. میگه اگر تبدل در وضع شده که مسلم شده و این تبدل هم با تدریج شده، پس حرکت وضعی هست. بعدم اشاره میکنه این مطلب، دقت کنید، این نکته رو اشاره میکنه که اگر تبدل در مقوله واقع شده، حرکت هم باید در همون مقوله واقع کنید. اگر تبدل تو وضع، نمیتونید بگید حرکت مکانیه، باید بگید حرکت هم حرکت وضعیه. یعنی باید حرکت رو نسبت بدیم به همون حالتی که داره متبدل میشه، و اون حالتی که داره متبدل میشه وضعه. پس باید حرکت رو نسبت بدیم به وضع، بگید حرکت وضعی رخ داده. این همه بیان کیفیت حرکته، ولی عرض کردم در ضمن بیان کیفیت داره استدلال بر وجود حرکت وضعی میکنه. و اذا کانت تبدل فی الوضع، اگر تبدل در وضع انجام شده که شده، این یک قید. قید دوم، و کان معذالک متدرجن یسیرن یسیرن، معذالک یعنی علاوه بر تبدل، علاوه بر تبدل این تبدلش هم متدرج و یواش یواشه، کان ذالک تبدل حرکتن فی الوضع، این تبدل وضعی است و چون با تدریج داره انجام میگیره، پس حرکت وضعی است. از کانت یه قاعده کلیه، که این قاعده کلی کبرای قضیه، کبرای استدلاله. استدلال کرد بر حرکت عوض، بر اثبات حرکت عوض استدلال کرد. کبراش اینه، هر حرکتی تبدل حالیست تدریجن، هم تبدل حال است هم تدریجن، و بالعکس، یعنی هر تبدل حال تدریجی هم حرکت است. پس هر حرکتی تبدل حال است تدریجن و هر تبدل حال تدریجی حرکت است. و در مانعنفی تبدل حال، حال یعنی وضع، در مانعنفی حال یعنی وضع، تبدل حالی اتفاق افتاده تدریجن، پس حرکت در اون حال انجام گرفته و اون حال عبارت از وضع است، پس تبدل وضع شده تدریجن، یعنی حرکت وضعی اتفاق افتاده. از کانت کل حرکتن هیه تبدل حالن به هازه صفه، به هازه صفه یعنی متدرجن یسیرن یسیرن. خط قبل ملاحظه کنید، متدرجن یسیرن یسیرن، هازه صفه اشاره داره به متدرجن یسیرن یسیرن. و بالعکس، بالعکس یعنی کل تبدل به هازه صفه فهو به حرکتون، هر تبدل با این صفت، یعنی هر تبدل تدریجی، او هم حرکته. و تکون و این حرکت منصوبتن به همون حالتی که تبدلت، لا اله شیء آخر لم یتبدل، نه نسبت داده شود به شیء دیگری که تبدل پیدا نکرده. در این مثالی که ما زدیم کدام حالت تبدل پیدا کرد؟ وز کدام حالت تبدل پیدا نکرد؟ این. پس نسبت ندید این حرکت رو به این، چون اون حالتی بود که تبدل پیدا نکرد. نسبت بدید به اون حالتی که تبدل پیدا کرده، یعنی وز. پس نسبت بدید این حرکت رو به وز، نه به این. ببینید تمام زحمتی که داره میکشه اینه که حرکت عینی رو منفیش کنه در چنین موردی، که یه وقتی کسی حرکت وزی رو به حرکت عینی اشتباه نگیره. اول حرکت عینی رو نفی میکنه، در یه موضعی که حرکت عینی انجام نمیشه حرکت وزی رو درست میکنه، اون وقت کسی دیگه نمیتونه بگه این حرکت عینیه، چون از اول شی رو در عین ساکن گرفت، ثابت گرفت، دیگه نمیتونه کسی اینجا حرکت عینی بگیره، حتما باید حرکت وضعی بگیره. بعد نگاه میکنه میبینه یه جایی درست کرد، یه جایی درست کرد که حرکت حرکت وضعی است، عینی نیست. ممکنه کسی توهم کنه که همه جا حرکت های وضعی باید خالی از حرکت عینی باشد، یعنی همیشه باید متحرک وضعی ساکن در مکان باشد. این احتمال ممکن از کلام ایشون استفاده بشه و استنباط بشه، لذا دفع میکنه، میگه بلست عینی به هاذا. من منظورم این نیستش که حرکت وضعی با حرکت عینی جمع نمی شود و برای شی اتفاق می افتد که حرکت عینی نداشته باشه، بلکه قبول دارم که حرکت وضعی با حرکت عینی می تونه جمع بشه. این یه موردی که من مثال زدم فقط برای این بود که خواستم ثابت کنم حرکت وضعی داریم، نخواستم بیان کنم که حرکت وضعی خالی از حرکت مکانی است یا می تواند جمع شود با حرکت مکانی. اون منظور من نبود، ولی اگه بخوام حق رو بیان کنیم باید بگیم حرکت وضعی میتواند خالی از حرکت عینی باشد، میتواند همراه حرکت عینی باشه، که انشالله بحثش باید در جلسه آینده گفته بشه.
حرکت وضعی حرکت شی از بدون اینکه از مکان خودش خارج شود تعریف درست
نیست. بله؟ نه، اگه اینجوری گفته باشه درست نیست. اگه کسی گفته باشه حرکت وضعی حرکت شی از بدون اینکه از مکان خارج شود، درست نیست. همین توپی که رو زمین قرار میدیم واضحه که حرکت وضعی هست و در این حال از مکانم داره خارج میشه. پس این که کسی بگه حرکت وضعی حرکتی است که شی انجام میدهد بدون خروج از مکان، این درست نیست. بله بعضی حرکت وضعی این چنینه، ولی هر حرکت وضعی اینطور نیست.